أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما مضامین روایت‌های مرتبط با بحث رو ذکر می‌کردیم. یکی از مضمون‌هایی که ذکر کردیم این بود که اگر متجر مال نداشته باشه نباید تجارت کنه و حرمت تکلیفی داره تجارت با مال یتیم. خب بعضی از دوستان می‌گفتن که آیا این روایتی که میگه که تجارت نباید بکنه این نمیتونه ارشادی باشه، به این معنا که ارشاد باشه به اینکه اگه تجارت کنی ضامن خواهیم بود، نه حرمت تکلیفی. پاسخ مطلب این هست که اولا روایت هایی که در این بحث هست، یکی از این روایت هاش که خیلی روشنه که حرمت تکلیفیه نه حرمت وضعی، اون و ناظر به ارشاد به زمان نیست، این روایت اثبات ابن سالم بنابر یک نقلش 32532 دوره. این روایت مفروضش اینه که کسی هست وصی هست، وصی میخواد مال یتیم رو به تجارت بیندازه و با این مطلب که اگر سودآور بود سودش برای یتیم باشه، اگر زیان هم بکنه ضامن مال یتیم باشه، ضمن له ماله، بنابراین تضمین مال یتیم رو کرده. امام علیه السلام می فرمایند که اگر امکان لأخی که اخی که مالون یحیطو به مال یتیم انتلفه فلا بعثبه و ان لم یکن له مالون فلا یعرض لمال یتیم. مفروض اینه که میخواد ضامن باشه ولی امام میگه دست نزن. این دست نزن یعنی که تکلیفا جایز نیست دیگه، این که نمیتونه به معنای این باشه که اصلا خودش میخواسته ضامن بشه ولی میگه با وجودی که میخوایی ضامن بشی نه دست نزن. این یک نکته. حالا این تعبیر، این روایت البته یک، من عرض کردم از جهت سندی قبلا یه اشاره کردم از جهت سندی اشکال داره، این از جهت سندی رو مبنای متعارف آقایون اشکال داره که این اثبات ابن سالم توصیف صریح نداره، ولی رو مبنای ما که مشایخ ابن ابی عمر اینا رو تفسیح میکنیم جزء مشایخ ابن ابی عمره و در فهرست شیخ در طریق به همین اثبات ابن سالم ابن ابی عمر واقع هست، در که طریق فهرست هم به ابن ابی عمر صحیحه بنابر تحقیق. ابن ابی جید تو سندش هست، خب ما ابن ابی جید رو تصحیح میکنیم، فهرست صفحه 90 رقم 123. علاوه بر اون روایت های صحیحه دیگه ای هم داریم که ابن ابی عمر ازش نقل میکنه، یکی در بصایر الدرجات صفحه 456 حدیث 7 با سند صحیح از ابن ابی عمر ان اثبات بیاء الزتی نقل کرده که این روایت در اختصاص صفحه 303 به صورت نام راویان به صورت کاملتر آمده، محمد ابن ابی عمر ان اثبات ابن سالم و یا الزتی. خب یکی هم در کافی جلد 2 صفحه 470 رقم 1 با سند صحیح از ابن ابی عمر ان اثبات ابن سالم نقل شده. حالا غیر از این ها با تعبیر محمد ابن زیاد هم از اثبات ابن سالم نقل شد که ظاهرا اونم همین ابن ابی عمر، البته اون طریق محمد ابن زیادش قابل اعتماد نیست، حمید ابن زیاد عن محمد ابن ایوب عن محمد ابن زیاد عن اسفات ابن سالم. این محمد ابن ایوب رو، البته مراد محمد ابن ایوب دهقانه، در یه جایی با غیر دهقان آمده، ولی اینکه توصیق چیزی من نتونستم براش پیدا کنم. این کافی جلد 8 صفحه 2 رقم 460، ولی به هر حال تایید میکنه همین بحث رو که به هر حال ابن ابی عمر از اسفات ابن سالم روایت داره. بنابراین طبق مبنای وثاقت مشایخ ابن ابی عمر روایت معتبره، بقیه افراد سند هم بحثی درشون نیست. خب عرض کنم خدمت شما این، ولی حالا یک متن دیگه اینجا هست، ممکنه شخص اون متن رو، ممکنه شخص دلیل بر مثلا چیز بگیره اون، یعنی یک روایت دیگه، این روایت دیگه روایت ابن عبدالله هست. ابن عبدالله، نبی عبدالله علیه السلام، فی رجلن اندهو مال الیتیم فقال ان کان محتاجا لیس له مالون لا یمس ماله و ان هو تجر بهی فربه الیتیم و هو ضامن. شما بگید که در واقع لا یمس ماله میخواد بگه که ضامنه، کنایه از اینه که ضامن هست. لا یمس ماله چون در معرض این هست که ضامن قرار بگیره، و ولی این ضامن بودنش به نحوی نیست که باعث بشه که اگر تجارت کرد ربحش برای یتیم نباشه، مثلا اینجوری شخصی بخواد از این عبارت برداشت کنه. این خب به اون وضوح اون روایت اسفات ابن سالم نیست، ولی همین هم ظاهرش حرمت تکلیفیه، با یه توضیحی که ببخشید. الو سلام علیکم. حالا بعدم بهتون میگم مسئله درسم. آره بعدم بهتون میگم. عرض کنم خدمت شما. عرض کنم اون اینه که اصلا ببینیم که در چه جایی بحث حکم ارشادی مطرح میشه. ببینید ما مثلا روایتی که گفته لا تبع ما لیس عندک، آیون میگن لا تبع ما لیس عندک، ارشاد به این هست که معامله با شیئی که انسان مالکش نیست باطله، بطلان معامله با غیر مملوک و اشتراط ملکیت در صحت معامله. چطور این روایت یه همچین ظهوری پیدا میکنه؟ به دلیل اینکه نوعاً شخصی که میخواد یک معامله رو بکنه در صدد این هست، یعنی هدف و غرضش از معامله این هست که میخواد ترتیب اثر بده صحت معامله، هدفش و انگیزش از انجام معامله با این حاصل میشه که اون معامله صحیح باشه و امثال اینا. بنابراین لا تبع ما لیس عندک میخواد بگه آقا شما با انجام معامله بر ما لیس عندک به اون هدفت نمیرسی. اشاره به این هست که کسی که دارید یک هدفی رو دنبال میکنید، این راه رسیدن به اون هدف نیست. خب اونجا عیب نداره یه شخصی ما در ما نحن فی هم اگر لا یمس ماله رو ما کنایه از این قرار بدیم که معامله فاسده، خب عیب نداره، اشکال نداره، ما کنایه از. ولی فرض اینه که معامله بر فرض سوداوری صحیحه، ربح الیتیم، اونی که به اصطلاح فساد هم اگر باشه بر در فرض زیان آوری هست و فوقش مثلا زمان رو به این معنای ارشاد به اقتصاد معامله بگیریم. اینجور نیست که علا ای تقدیر شخص به هدفش نرسه. نه، به هدفش میرسه، بنابر یک مطلب به هدفش میرسه، بنا یک چیز دیگه به هدفش نمیرسه اگر معامله زیانبار باشه. و به خصوص خیلی وقتا هم شخصی که برای یتیم میخواد معامله کنه، عمدتاً به امید سوداوریش هست که معامله میکنه. اون هدف اصلی که از این معامله انتظار داره و اون هست که انشالله این معامله سوداوره و من به این سود میرسم، یعنی کاری میکنم که یتیم به این سود برسه. اینجا اگر شارع مقدس در ظرف سوداوری حکم صحت معامله کرده باشه، لایمس و ماله نمیتونه معناش این باشه دیگه. یعنی لایمس و ماله در جایی ارشاد میتونه باشه که شما به اون هدفتون نمیرسید، ولی اینجا به اون هدفی که در بعضی صورتها که به هدف میرسه، به خصوص صورتی که اصلا معامله رو به امید رسیدن به اون صورت انجام میدیم، معامله رو به امید رسیدن به اون صورت، اینجا دیگه نمیشه این رو ارشاد گرفت. و اگه گفتن لایم و سماله، یعنی این که اصلا دست نزن و میشه حرمت تکلیفی.
که احتمال طلب شدن مال این با
نه، حالا اگر فرض کنید شارع مقدس اصلا معامله رو تنفیذ نکرده باشه بود، این میگه که شما چون ببینید معامله رو که انجام میدادن عملا مال رو تحویل طرف میداد، این تحویل طرف که میداد زمینه تلف شدن خارجی مال هم وجود داشت. اینجور نیست که اگر تازه حکم به بطلان معامله بشه، خیلی وقت طرف حاضر نیست پس بده. این که ما میگیم ضامن هست، ضامن به این معناست که باید اگه تونستی برو پول از اون طرف بگیر، نتونستی باید خودت پول رو بده. اگر به طور کامل معامله باطل اعلام شده بود، اشکال نداره لایمس و ماله به این معنا باشه که شما میخوایی یه معامله صحیح سر بزنی، معامله صحیح نخواهد بود. ارشاد به فساد معامله در لایمس و ماله اشکالی نداره، ارشاد فساد علاوه ای تقدیره. ولی زمانی که این ما میخواییم بگیم، این زمان چیزی نیست، یعنی مشکل در این است که ارشاد به زمان نمیتونه باشه و الا ارشاد به فساد ذاتن اشکال نداره. ولی اینجا چون اولا معامله در برابر بعضی فروض تصحیح شده، طبیعتا ارشاد به فساد نخواهد و الا اون نکته به تنهایی کافی نیست. برای ممکنه شارع مقدس از این جهت گفته اگه مال نداری، اگه مثلا بله اگر مال داشته باشی، البته این نکته اینجا وجود داره، اون اینی که ممکنه اگر طرف مال داشته باشه، چون شارع مقدس اجازه داده باشه که این رو قرضاً برداره، اون مال داشتن و مال نداشتن تأثیر در اون که ربح برای کی هست و اینها داشته باشه، اون مالداری و مال نداری نه در ضامن بودن و ضامن نبودن اثر. اون خیلی روشن نیست که این مالداری در کدوم قسمت از این تأثیر داره. چیه؟ خب همینه میگم دیگه، میگم این ممکنه، این که شارع گفته که اگر عرض کنم خدمت شما مال نداشتید دست نزن، این مفهومش اینه که اگر مال داشتید میتوانید دست بزنید، توانستن دست زدن ممکنه به اعتبار این باشه که میتونه قرض برداره. یعنی معناش این هست، یعنی معناش این هست که اگر مال داشته باشد معامله فاسد است، اونجوری که حالا منهای اون قرینه که من ذکر میکردم اونو بذارید کنار، اگر مال داشته باشد معامله فاسد است مال نداشته باشه، ولی اگه مال داشته باشد معامله صحیح هست، به خاطر اینکه من میتونم قرض بردارم و وقتی قرض بردارم معامله صحیحه.
باز میشه رب یتیم حتی؟
نه نه، رب دیگه به طبیعتاً بر یتیم نقاد بود. مفهوم جمله ممکنه این مفهوم نسبت به رب الرب للیتیم هم باشه، یعنی این هو اتجر بهی مربوط به جایی هست که لیس له مالون، اگر جایی که مال داشته باشه تجارت کنه لبره بر خودشه. یعنی مفهوم جمله این هست که اگر در حالی که مال دارد تجارت کند، نه ربح مال یتیم است. البته زمان که هست، زمان به دلیل اینکه مثلا میتواند قرض بردارد و این مفهومش نسبت به ربح الیتیم باشه، نه نسبت به لیس له مال. در این فرضی که ما بگیم طرف میتواند قرض برداره. البته ممکنه شخصی بگه اگر مال بعد اینجوری
باشه، اگه مال نداشته
باشه، مال یتیم میتونه ارشاد بده. گفتم اگر کلمه ربل الیتیم نبود میتوانست، اگر اون نبود میگیم چون ربل الیتیم هست بنابراین ارشاد فساد نخواهد بود. ما با هم تکه داریم دیگه. اونی که بود ارشاد، بحث این بود که آیا ارشاد به ضامن بودن میتواند باشد یا نه. ما میگفتیم ضامن بودن هدف معامله نیست، هدف معامله این که معامله سوداور باشه. وقتی اون سوداوری معامله رو شرح حکم کرده که بهش اگر بر فرضی که سود باشه حاصل بشه، پس بنابراین ارشاد به فساد معامله ممکنه بشه این تعبیرات، ولی به شرطی که شارع تعبیر نکرده باشه که معامله صحیحه. بله، ارشادی بودن اگه اون چیزی که میتونه ارشاد به او باشه در روایت معنا نداره، اون چیزی که در روایت ممکنه معنا داشته باشه ارشاد به او نیست. بله، خلاصه یاد. خب این مطلب. دسته بعدی که من دسته بعدی رو جواز اقتراض ولیل الایتام دو تا روایت کرده بودم، یه چند تا روایت جانبی دیگه هم در مورد جواز اقتراض ولیل الایتام هست که اشارش مفید هست. یک این هست که اولا در این که گفتیم ولی میتواند برای ایتام برداره، خب ما عرض کردیم که با توجه به روایات دیگه این رو باید بگیم ولیی که ملی هست، ولی ولیی که ملی نباشه اون نمیتواند اقتراض برای یتیم کند. در مورد یتیم درسته اقتراض ولی برای یتیم مشروط هست که اون یتیم، اون ولی مال داشته باشه، ولی در مورد جایی که غیر ولی، غیر یتیم هست، بچه معمولی، آیا پدرش، پدر میتواند مال فرزند رو قرض برداره؟ از روایات استفاده میشه که در پدر اگر مؤثر هم باشه حق اقتراض داره. این مطلب رو مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد تصریح کرده. میخواستم بگردم ببینم قبل از محقق کرکی کس دیگه هم فرصت نکردم این بحث رو بگردم. مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد در ذیل مطلبی که اگر ولایت و ملاعت منتفی شود، اون عبارتش هم خوندم قبلا و عبارتش رو خوندم، در بله تو قواعد داره لونتفا احدهما، یعنی ولایت و ملاعت زمنا و ربل الیتیم، که اگر ولایت نباشه یا ملاعت نباشه ربح برای یتیم هست. ایشون اونجا داره میگه یستثنا من ذالک الاب و انکان مؤثرا، اب استثناء میشه ولو من. این که اب استثناء میشه از روایات استفاده میشه که اب میتواند ولو مؤثر باشه، مال نداشته باشه، قرض برداره. وقتی قرض برداشت ضامن هست، چون قرض هم معنیش ضمانه، ولی ربح دیگه برای خود پدر هست. این رو حالا من یک دو تا روایتی که در این مورد هست بخونم. یکی از این ها صحیحه، یک روایتش رو میخونم بقیهش رو آدرس میدم. تو صحیحه علی ابن جعفر، معتبره علی ابن جعفر که به رقم 32562 هست، این هست ان ادت من اصحابنا تو قرب الاسناد عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر، خب بحث سندش که گذشت، قال سألت و عن الرجل یأخذ من مال ولده، قال لا الا به اذنه. پدر چند در چند صورت میدونه از مال فرزند برداره. یکی این که فرزند اذن بده که خب اون روشنه، او یزتر چی؟ پدر میتواند از مال فرزندش برداره مگر این در چند صورت. یکی که فرزند اذن بده که خب اون طبق قاعده است، نه اذن بده، اذن بده، اجازه بده دیگه، اون طبق قاعده است دیگه، الا به اذنه دیگه. هر کسی به دیگری اجازه بده خب میتونه از مالش تصرف کنه دیگه، اون طبق قاعده. اون که چی؟ نه من من مال ولدهی اینجا چیزش این هست که عرض کنم خدمت شما، مفروضش این نیست که ولی بچه صغیره، حتی این میگه مال چیز رو هم اختصاص نداره به مال صغیر،
شامل ولی
صغیر هم میشود، ولی این که حالا در یعنی اذنه در جایی که اذنش کفایت میکند اطلاق نداره. میگه پدر از مال ولد صغیر فرض نشده. نه حالا اون چیزی که از مال زیرش هم او یزتر رو فیعکل بالمعروف، پدر اگه مستر باشه حق داره از مال فرزندش برداره به مقدار معروف و قرضن هم نیست میتونه برداره. این تفاوت بین پدر و مادر در اینجاست که پدر میتواند در ظرف اضطرار به مقداری که رفع اضطرار بشه از مال فرزند برداره. او یستقرض من حتی یعطیه اذا ایسر، فرض کرده که مؤثره حتی اذا ایسر، بعد میگه حق داره قرض برداره حتی یعطیه اذا ایسر، پدر حق قرض داشتن اون اصلا شرطش، میگه تصریح میکنه. این روایتی که این چیزی که مرحوم جامع المقاصد هست اشاره و امکان مؤثرن از همین روایت و روایت های دیگه ای که حالا من فقط آدرساشو بدم شما مراجعه کنید، روایت های متعددی هست که پدر حق داره از مال بچه قرض برداره. نه اون برگردوندن دیگه نداره، اون در ظرف اضطرار، این با مادر فرق داره. تو روایات این فرق بین پدر و مادر گذاشته که پدر در برداشتن از مال فرزند قرضن لازم نیست، ولی مادر قرضن فقط میتونه، مادر اگر بخواد برداره باید قرضن برداره و میتونه باید برگردونه، ولی پدر جایی که اضطرار داشته باشه میتواند برداره. خب روایت های دیگه 32565 32567 32568 روایت متعدد هست که ازش استفاده میشه که پدر حق داره از مال فرزند قرضن برداره و هیچ. حالا اینکه من روایت علی ابن جعفر برای این خوندم که تصریح داره که در ظرف اعثار میتواند برداره، اونای دیگه اطلاعش اقتضا میکنه که چه مؤثر باشه چه مؤثر نباشه بتواند برداره.
علت این که اشاره نکرده فرض این که پدر ملی باشه و توی اونجا هم پدر میتونه برداره، این میشه معلوم نیست پدر ولی باشه، یعنی در صورتی که بچه صغیر باشه خب پدر ولیشه، اما اگر بچه دیگه از سن بلوغش گذشت دیگه پدر ولیش نمیشه، در نتیجه ادله عامی که داریم در مورد جواز استقراض ولی ملی از مال مولا علی دیگه در مورد پدر نمیاد.
نه اطلاق این روایت اقتضا میکنه که پدر چه ولی باشه چه ولی نباشه. ما یه دلیل عامی نداریم که در مورد ولی شرط کرده باشه حتما لا یجوز للولی ان یأخذ الا اذا کان ولی، همچین دلیل نداریم. اون روایتی که من اون جلسه عرض کردم، اصلا اون روایت هایی که اقتراض الولی للیتیم، فرضش اینه که پسر پدر نیست دیگه، یتیمه. ما اصلا ما دلیلی نداریم که در مورد پدر، پدری که ولی هست اگر بخواد مال بردارد باید مشروط باشد به ملاعت.
نه اصلا در مورد جواز ملاعت، در جواز قصد در صورت ملاعت دلیل داریم در مورد پدر یا
نه؟ اونم نداریم. خب همین اطلاعات این میگیره دیگه.
آخه مسئله این بود که محقق کرده کی گفتش و این کانه مخصرن، یعنی
خب اینه نه اون که
قبول داره.
نه اون که قدم ما اون دیده دیگه مفهوم داره دیگه، چیزه بسته اولویت داره. وقتی در ظرف اعثار بتونه قرض برداره، در ظرف تیرش که روشن داره دیگه، اونش که واضح داره. حالا روایت دیگه که به اطلاق اون دیگه من اونها روایت ها نیوردم، اونها رو مراجعه کنید. اون روایت دیگه البته خیلی هاش موردیه، مثلا همون جاریه است، میگه جاریه رو میتونه بر خودش برداره، البته چیز کنه به اصطلاح یقو ما علی نفسه، حالا یا بر خودش برداره یا بفروشه.
اون نفقه میده پسرش بهش،
اون نفقه میده، اون یعنی که اون یه بحث دیگه است، اون بحث دیگه، اون حق برداشتن نداره. اون جایی هست که خب در واقع فقر نداره و امثال اینها و امثال اینها، اون حالا یه بحث دیگه. خب این یک مطلب. مطلب دیگه این که روایت های چند تا روایت دیگه داریم، این روایت ها ازش استفاده میشه که حالا من اول روایت رو بخونم تا بعد اون چیزی که ازش استفاده میشه رو عرض کنم. یکی روایت احمد ابن محمد ابن ابی نفر که 32544 این روایت تو سند سهل ابن زیاد هست که ما تصحیحش میکنیم. انا احمد ابن محمد ابن ابی نفر قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان الرجل يكون في ماله مال للايتام فيحتاج الي فيمد يده فياخذه وينوي ان يرده فقال لا ينبغي له ان ياكل الا القصد ولا يسرف فان كان من نيتي ان لا يرده عليهم فهو بالمنزله الذي قال الله عز وجل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. ان الرجل يكون في يده مال لايتام، ما عرض کردیم این تعبیرات کسی که قاصه به مال باشه نمیگیره، ولی توش نخوابیده که حتما ولایت نسبت به ایتام داشته، ولایت حفظ مال ایتام رو این داره، این ولایت حفظ مال از این در میاد، ولی ملایت نسبت به خود یتیم ولی یتیم باشه توش نخوابیده. و این روایت میگه در ظرف احتیاج میتواند بردارد و ینوی ان یرده، این در واقع یک نوع قرض چیز هست، این نیت قرض، این قرضن برداری کسی که ینوی ان یرده، این معنیش اینه که کسی که ولی هم نباشه ولی ولایت بر مال داشته باشه، احتیاج داشته باشه، میتواند در ظرف احتیاج این رو برداره. البته به مقدار فیم لا ینبغی له ان یاکل الا القصد ولا یسرف، به مقداری که احتیاج داره و نیاز داره. که از این جمع بین این روایات و روایات دیگه استفاده میشه که احد الامرین کافی هست برای این که بتواند قرض برداره، یا مال داشته باشه که بتواند در صورتی که مال بچه رو بپردازه ملی باشه، یا محتاج باشه، احتیاج داشته، از باب احتیاج بتواند، البته به مقدار الا القصد، اون مقداری که رفع احتیاجش بشه و امثال اینها. و این روایت، این تو تفسیر عیاشی هم که ظاهرا همین روایت هست، ان احمد ابن محمد قال سألت ابو الحسن، این احمد محمدش علی القاعده همین احمد محمد بن ابی نصره که روایت بعدی اینجا، قال سألت ابو الحسن علیه السلام عن الرجل یکون فی یده مال لایتام فیحتاج فیمد یده فینفق منه علیه و علا عیاله و هو ینوی ان یرده علیهم او هو من من قال الله ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما، قال لا ولکن ینبغی له الا یأکل الا القصد الا بقصد ولا یسرف، بیش از حدی که احتیاج داره اون حق نداره برداره. این ینبغی اینجا این قانونش اینه هست، اینجا به لزوم ازش استفاده میشه. حالا حد اقل مورد احتیاج رو شاید لازم نباشه که کمتر از اون بگیم چیز هست، ولی متعارف، بالمتعارف، نخواد خارج از متعارف باشه، یعنی متعارف کسانی که احتیاج دارن، متعارف احتیاجدارها، خود اون متعارف احتیاجدارها خودش یه مقدار مفهوم یه مقدار مشککیه.
یعنی میشه احتیاجدار اسراف بکنه وقتی، یعنی تا وقتی که احتیاج هست که اسراف معنا نداره، احتیاج باید رفع بشه تا اسراف بشه دیگه. احتیاج باید رفع بشه تا اسراف بشه دیگه.
نه، بس سر این هست که مقداری که برمیداره حداقل رو بر باید داره، ولی یا نه حداقل لازم نیست، بیشتر از حداقل هم ممکنه ولی چیز نباشه. آخه بین اسراف و حداقل یه حد وسطی هست، بس سر این حد وسط هست دیگه. بله، خب این اینم این روایت که ها در ادامه این روایت، قلت له کم ادنا ما یکون من مال الیتیم اذا هو اکله و هو لا ینوی رده حتی یکون یاکل فی بطنه نارا. حالا اگر نمیخواد رد کنه او چقدر میتونه برداره؟ میگه این که نمیخواد رد کنه هیچی. قال قلیله و کثیره واحد اذا کان من نفسه و نیتی الا یرده الیهم، با نیتی که میخواد رد کنه، یعنی قرضن میتونه برداره که میخواد بخوره اکلا لما، اون نه، اون دیگه جایز نیست. قلیلا کان او کثیره، قافیه جور شد. بله، این هم این. یه روایت دیگه ای که هست صحیح عبدالرحمن ابن حجاج هست که اون هم ظاهرا ناظر به همین هست، که البته اون به روشنی اینها نیست، ولی ظاهرا اون هم ناظر به همین است که این کاری که چون یک نوع اطلاق مقامی داره که شاید اون اطلاق مقامی ازش جواز هم استفاده بشه. حالا البته بخونم، اونم صحیح عبدالرحمن ابن حجاج عن ابو الحسن علیه السلام، از جهت سندی خیلی روشن‌تر از اون روایت احمد محمد ابن ابی نصره. اون سهل ابن زیاد تو سندشه، خب ممکنه کسی قبول داشته باشه قبول نداشته باشه. روایت عبدالرحمن ابن حجاج، اینو من دیروزم یادداشت کرده بودم نخوندم به خاطر همین که خیلی دلالتش روشن نیست بر اون معنایی که دنبالش هستیم، ولی با به قرینه روایت های دیگه ظاهرا این هم در مقام جوازه. حالا میخونم روایت رو. ان عبدالرحمن ابن حجاج ان ابوالحسن علیه السلام سر رجل یکون عند بعض اهل بیته مال لایتام فیدفعه الیه، یک مالی هست برای بعضی ایتام دست بعضی از فامیل هاشه، اون کسی که مال دستشه این رو به این دفع میکنه، در اختیار این قرار میده. خب پیداست مجاز بوده، اینا همه یدها یدهای قاسبانه نیست، ولی اینکه حالا دفع به این میکنه این کافی نیست برای اینکه این ولی بشه. حالا اون بنده خدا بعض اهل بیته ممکنه اون هم ولی بوده، ولی اینی که بهش پول داده میشه این توشیش نخوابیده که خب پیداست به هر حال مجاز بوده. فیأخذ منه دراهم یحتاج الیها ولا یعلم الذی کان عنده المال للایتام انه اخذ من اموالهم شیئا. به اون بنده خدایی که پول دستش بوده و اون داده نمیگه که از این پول برداشتم. اون اولیه کان عنده المال، اول قبلا عنده المال، که این علل قاعده اون بنده خدا ولی بوده، اون وصی بوده، ولایت داشته، این داده به این چون مثلا بهتر میتونسته حفظ کنه امثال اینها، در اختیار این گذاشته که این حفظ کنه، اینم احتیاج پیدا کرده و خورده، ولی خورده خب نمیتونسته به او بگه که ما خوردیم این چیز رو. میگه ولا یعلم الذی کان عنده المال للایتام انه اخذ من اموالهم شیئا ثم تیسر بعد ذلک، بعد از این مال پیدا کرد. سوال البته از یه جهت دیگه ایه، میگه حالا که مال پیدا کرد اینو به کی بده؟ به اون وصیه بده یا این بچه ها که الان بزرگ شدن میگیم خود بچه ها بده؟ حالا هم که میخواد بده بگه که من مالتون رو بلند کرده بودم حالا دارم چیز میدم، یا به عنوان صله همینجوری میخواد یک خدمتی بهشون بکنه و امثال اینها. حضرت میفرمایند که مالو برسونه، حالا دیگه اوناش بقیهش مهم نیست، مال به این صاحبش رسیده بشه، اما اینکه حتما خودش هم تعیین کنه که این لازم نیست آبروی خودش رو به یه معنا ببره، چون به هر حال مال برداشتن حتی اگر مجاز هم باشه مال بالاخره یک نوع کف شأن هست برش دیگه، یه مقداری هم از این مال خورده حالا داره چیز میکنه، میگه نه اونش لازم نیست. من اینو میخوام بگم این روایت البته ناظر به یه جهت دیگه ای هست، یعنی ناظر به این نیست که اون اخذی که کرده مجاز بوده یا مجاز نبوده، ولی هیچ اشاره نشده که این اخذش غیر مجاز بوده دیگه تکرار نکنه، شاید اطلاق مقامی روایت اقتضا میکنه که نه اون اخذی که کرده مجاز بوده، امام هیچ تذکر نداده که این غیر مجاز هست. ممکنه شخصی البته بگه چون معلوم بوده نامجاز هست، سوال از این حیث نبوده، این خب مال غیر دستش بوده که نه حق نداره از مال غیر ورداره و بخوره و امثال اینها، ممکنه کسی در اطلاق مقامی این شبهه بکنه، ولی این رو در کنار سایر روایت دیگه به این معنا باید گرفت، ولی اگر خود این روایت به تنهایی بود شاید نمیشد ازش استشهاد کرد که شخصی که مال در اختیارش هست بتونه از این مال برداره، ولی با توجه به سایر روایات که اجازه داده که این مال رو بردارن، این رو هم ظاهرا میتونیم اینجوری معنا کنیم.
این عبارت رو داره، این عبارت نقش شده از
ماشی فنه هادا منه سرائه رضا کانه نیمیته، حالا سب کنید ایو ذالک خیرالله ایو اتیه الذی کانه فیده ام یدفعه الالیتیم و قد بلق و هل یجزئه ان یدفعه الى صاحبه على وجه الصله ولا يعلمه انه اخذ له مالا فقال یجزئه ای ذلك فعل اذا اوصله الى صاحبه، باید به صاحبش برسونه، حالا به اون وصی بده، وصی میتونه میدونه به صاحبش میرسونه یا خودش مستقیم به صاحبش برسونه، علی تقدیر باید از یک راهی این به اون صاحبش رسیده بشه، حالا مستقیم غیر مستقیم مهم اینه. فإن هذا من السرائر، اینه که مال رو برداره، این از امور پنهانیه که خدا مأمور نکرد این سرائر رو آشکار کنه، یعنی وظیفه نداره که بگه که فإن هذا من السرائر، یعنی لا یجب علیه الاعلام انه اخذ له مالا، این اعلام واجب نیست. حالا آیا اون محرم بوده این حرام رو لازم نیست؟ به هر حال این یک نوع امری هست که اگر هم جایز کردم این اگر جایز هم باشه یک نوع سبکی برای شخص هست و واجب نیست شخص خودش رو کوچک کنه بگه که من مال شما رو هم برداشتم حالا دارم عوض اون مال این رو به شما پرداخت میکنم امثال اینا. فإن هذا من السرائر یعنی من الامور الذی لا یجب ابرازه لا یجب اعلامه اذا کان من نیته ان شاء رده الى الیتیم ان کان قد بلغ على وجه ان شاء. میگه که این شاید باز با این تعبیر مؤید این باشه که یعنی جایز بوده، میگه اگر از اول نیتش این بوده که برگردونه این کنه مجاز بوده. ولی اگر از اول نیت برگشت نداشته این کنه گناه مرتکب شده امثال اینها. و نه یعنی کنه میخواد بله این عرض کنم خدمت شما دیگه، اینه دیگه تعبیر، حالا ببینید شما. من میخوام حالا این رو به هر حال معنا کنم که امام در مقام تجویزه ولو به اطلاق مقامی، ولی حالا کسی قبول بله و امکان خب و این لم یعلمه ان کان قبض له شیئا من شاء رده الى الذي كان في يده. و خب میگه میتونه به اون صاحبش برگردونه، میتونه به این بنده خدایی که چیز بوده به او برگردونه اون، یعنی میگه مهم این نیست که مستقیم بره به اون بچه بده یا به این بده این به اون بده، اوناش مهم نیست، این هست که به اون صاحب، اون کسی که اختیار این مال در اختیارش بوده، به هر حال باید به اون صاحب مال برسه. بله اگر اون صاحب ماله الان غایبه دیگه کاملا میتونه به این بده و اینها. و این کان صاحب المال غایبا فلیدفعه الالذی کان المال فی یده، اگر اون صاحب مال اصلی که اون بچه هایی که الان بالغ شدن غایب هستن، به این میتونه، یعنی ولایت این شخص هنوز باقیه، یعنی مفروض البته اینجور گرفته که یعنی در جایی که صاحب مال الان موجود نیست باید به این تحویل بده، دیگه نمیتونه منتظر بشه که صاحب مال برگرده و اینها، نه باید به همین تحویل بده قضیه تموم بشه.
اختصاص به یتیم هم این نداره دیگه، در مورد هر کسی بالاخره اگه نباشه یه ولی داره که مالش رو باید بده اون ولی دیگه.
حالا اون بله، حالا این بحثش موضوعش یتیمه دیگه، ولی حالا اصل این که انسان مال غیر وقتی دستش هست، وقتی نمیتواند به خودش ایصال کنه، باید به ولیش بده دیگه. خب اینم یه روایت، روایت دیگه روایت علی ابن مغیره است، 32511. این روایت هم ازش میگه علی ابن مغیره، من الان مراجعه نکردم بحث سندیشو، فکر کنم سندشو نشه تصحیح کرد، زبیان ابن حکیم اودی رو الان تو ذهنم نیست که، همچنین علی ابن مغیره رو تو ذهنم نیست که میشه توثیقی از یا نه، حالا متنش متن تازگی نداشت دیگه مراجعه نکردم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لی ابنت اخ یتیمه فربما اهدی لها الشی فآکل من ثم اطعمها بعد ذلک الشی من مالی فقول یا رب هذا بهذا فقال علیه السلام لا بأس. میگه یه هدیه مثلا خوراکی چیزی برای خواهرزاده یتیم من میارن، من یک این اطعمها بعد از ذلک، ظاهرش این هست که مراد از اکل همین اصطلاحیه، اکل گاهی وقت به معنی خوردن مال غیر، حالا دیگه وقت گذشت دیگه اینا باشه فردا. یه روایت دیگه هم هست، من فقط آدرسشو بدم، من بعدا اینو میخونم. ذیل روایت عبدالرحمن ابن حجاج جلد 22 حدیث 32549 هم این مضمون ازش استفاده میشه که اینا همش اینا مؤیدات، به یه معنا مؤید اینه که در بعضی موارد میشه مال چیز رو، مال یک نوع قرض برداشتن در بعضی صورتهای دیگه هم وجود داره که انسان بتواند از مال دیگری بخوره استفاده کنه، ولی به نیت این که بعدن پس بده و اینا، حالا اینم بعدن میخونیم و روایت دیگه بحث رو میخونم تا ببینیم به کجا می انجام. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. ای خدا سلام
سلام
علیکم. خوب بشه که ببرید نه که چون بکنه این بود.